أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد با کسب اجازه از محضر علمای گرانقدر و همین معظم که در خدمتشون هستیم و ابراز شرمساری از اینکه در حضور این بزرگواران بنده عهد صحبت داشته باشم. حقیقتش سید میعاد که با من تماس گرفت گفت که در مورد طبق معمول این حرفایی که من میزنم دیگه، نمیدونم ادامه تحصیل و نمیدونم کارآفرینی و از این چیزا صحبت کنم. یادمه که آخرین اردو مشهدی که من در خدمت دوستان بودم یه بحثی رو داشتم و در ابتدای اون بحث اینو گفتم که خیلی موضوعات مختلفی به ذهن من رسید قابل طرحه، ولی خیلی فکر کردم در میان اینا که کدوم ضروری تره و بحث تعیین اردوگاه رو اونجا مطرح کرد. این بار هم از خداوند خواستم که یه موضوعی که فکر میکنم اهمیت زیادی داره در جریان بودنش و دونستنش، چون حرف برای گفتن که کم نیست برابون، مثلا این که آدم کدوم رو برگزینه و در مورد کدوم صحبت کنه خودش کار سختی. موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم موضوعی است که اگر از من 10 سال پیش مثلا سوال میکردی که تو انتظار چه وقایعی رو میکشی، یکی از اون وقایعی که من به شدت انتظارشون میکشیدم بلند شدن سر و صدا از یمن. این کتاب که آوردم خدمتتون امروز کتاب عصر ظهور علامه کورانی، کتاب رو ایشون به زبان عربی، چون عرب هستند ولو در قوم الان مشغول تحقیقات هست، در حدود سال 60 نوشتن. من خودم این کتاب رو در حدود سال 72-73 فکر کنم خوندم و بعد از این کتاب هم کتاب ظهور نور مال مرحوم استاد آیت الله سعادت پرور، اون رو هم باز اگر زمینه بفرمایید و ببینید. فکر میکنم چیزایی که اگر من بتونم در همین حالا 45 دقیقه چقدر که در خدمتتون هستم تشویقتون کرده باشم که یه ذره تو این باب مطالعه بکنید، رسالت خودم رو ایفا کردم. و بد نیست این رو بدانید که علارغم ظاهر مادی و غیر مذهبی که جهان غرب داره، بسیاری از اتفاقات سیاسی که در دهه‌های اخیر داره میفته و ریشه و منشأ کاملا اعتقادی و مذهبی داره. که این هم خودش یه باب وسیعی است که حیف ما دانشگاهی ها و اصلا جامعه کشور ما اینقدر ازش دوریم. چطور میشه که این یهودی هایی که خود همین مسیحی یا اونا رو موشای کثیف میدونستن، حالا اینقدر اتحاد غیر قابل شکستن با هم پیدا کرد؟ نقش نهضت پروتستانیزم در ایجاد این قضیه چه بود؟ این همه سر و صدایی که در خصوصا این دو دهه اخیر در مورد آرمگدون و فرجام جهان و قضایایی که باید در اورشلیم به قول اونها و بیت المقدس به قول ما اتفاق بیفتد و اینها از کجا چی؟ کتاب خوبی الان الحمدلله به زبان فارسی هست که اگه باز یکی از کارهایی که من تو این جلسه کرده باشم این باشه که سبب بشم یه جرقه‌ای زده بشه که بعضی از شما حلقاتی رو تشکیل بدید که اینجور کتابا رو با هم دیگه بخونیم، باز کار خودم رو کردم. مثل کتاب مسیح یهودی، مثل کتاب دست خدای دکتر هاب. کتاب های متعددی که آیه شفیع سروستانی نوشتن در این باب که ببینید چگونه هزینه های هنگفت به دلیل برخی افسانه ها در مورد وقایع آخر الزمان توسط یهودی ها و مسیحی ها در حال انجام و چطور دارن نقشه میکشن براش و چطور دارن برنامه‌ریزی میکنن براش و چطور و چرا اینقدر این قضایا در میون مایی که بیشتر از همه بحث ظهور حضرت مهدی و انقلاب ایشون و اینا رو که اصلا در جهان اسلام هم که درسته یک عالم حدیث از اهل سنت هم در این باب داریم، ولی چون میتونم این عامه اهل سنت اصلا وقتی میگیم مهدی هم کی هست؟ بله علماشون نیم. فقط در این ما شیعه است که این همه این عقیده پر رنگ دیگه. من فکر میکنم که ما از مسیحی‌ها و یهودی‌ها در میزان توجهمون به مسئله فرجام جهان و به قول اونا جنگ نهایی و غیره عقب افتادیم. من یکی از صحبتایی که چند سال پیش تو دانشگاه داشتم نقش ایرانیان در دوران ظهور بود که تو سایت هم هست. امروز میخوام ولو شده با هم دیگه چند ورق از این کتاب بخونیم، در مورد یمن صحبت کنم که میگم از سالها قبل من منتظر بودم که اتفاقایی شروع شد اونجا. و منتها چون یه ذره طرح کردن روایاتی که در مورد یمن هست لازمش اینه که بعضی چیزایی که در رابطه با خود ایران هست رو در حقیقت بدونید، ناچارم که یه اشاره به اون بحث دیگر هم در حقیقت داشته باشم. اولا روایت مردی از قوم، مردی از قوم قیام نموده، مردم را به حق دعوت می نماید. ما ها که بچه های انقلابی این روایت رو زیاد شنیدیم، شما که نسل بعدید شاید کم شنیده باشید. گروهی که گرد او جمع می شوند دلهاشان چون پاره های آهن محکم و استوار است و آنچنان نستو هم که از تون بادها و توفانهای کارزار نمی هراسند و از نبرد خسته و افسرده نشده و وحشتی به دل راه نمی دهند و همواره توکل اتکای آنها به خداوند است و فرجام نیکو از آن تقوا پیشگام خواهد. در همین ارتباط از امام کاظم علیه السلام: مردی از قوم مردم را به سوی خدا دعوت می کند، افرادی گرد او جمع می شوند که قلبهایشان همچون پاره های آهن ستبر است که بادهای تند حوادث آنان را نمی لغزانند. و بعد از امام صادق علیه السلام: امام به من فرمود آیا می دانی از چه رو این شهر را قوم می نامند؟ عرض کردم خدا و رسولش آگاه ترند. فرمود همان قوم نامگذاری شده برای اینکه اهل قوم اطراف قائم علیه السلام گرد آمده و بابه قیام می نمایند و در کنار او ثابت قدم مانده و او را یاری می کنند. و اون روایت معروف که شاید شنیده باشید که خدمت امام صادق یه عده از اهل ری می رسند، بعد میگن که ما اهل ری هستیم، خدمت شما رسیدیم. حضرت می فرمایند خوش آمدن برادران قومی ما. بعد ایشون میگه بابا ما اهل ری هستیم. دوباره حضرت می فرمایند مرحبا به اهل قوم، ما اهل ری. دوباره باز از چرا؟ برای اینکه تأکید کنن بر نقش قوم. و می فرمایند نهایتا که خداوند دارای حرمی است که عبارت است از مکه، پیامبر دارای حرمی است که آن مدینه است، امیرالمومنین دارای حرمی است که کوفه است، اهل بیت هم دارای حرمی هستیم ما اهل بیت که شهر قوم است. و اینا رو میگم برای اینکه به اون قسمت هایی از این تون بحث یمن در حقیقت نیاز دارم، چون یه سری شخصیت هایی رو اینجا میبینید که اونجا در حقیقت اسامیشون خواهد آمد. عرضم به حضور شما که بله، در تفسیر آیه شریفه بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید از امام صادق علیه السلام: آنان کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی قبل از ظهور قائم آنها را برمی انگیزد و آنان دشمنی از آل پیامبر را فرا نمی خوانند مگر اینکه او را به قتل می رسانند. و باز از امام باقر علیه السلام که فرمودند او قائم و یاران اویند که دارای قوت و نیروی زیادی می باشند. و باز از امام صادق علیه السلام که حضرت آیه شریفه رو قرائت کردن، عرض کردم، راوی میگه عرض کردم فدایت شدم اینها چه کسانی هستند؟ سپس حضرت سه مرتبه فرمودند به خدا سوگند آنان اهل قوم هستند، به خدا سوگند آنان اهل قوم هستند، به خدا سوگند آنان اهل قوم هستند. باز در این روایت از اهل سنت نقل شده که نزد پیامبر سخنی از عجم‌ها به میان اومد، حضرت فرمودن که سوگند به خدا من بیش از شما به آنها اعتماد دارم. و یا تو روایت دیگه داره که حضرت می فرمایند که وقتی یه همچی بازم منابع اهل سنته که پیامبر که امت من آنچه را که امتهای گذشته و نسل‌های قبل از آنان انجام دادن وجب به وجب در حقیقت اون رو انجام خواهند داد. بعد به ایشون گفته میشه که یا رسول الله همان گونه که فارس و روم انجام دادن. حضرت فرمودن مردم کدام من غیر از فارس ها و رومیان. و جالبه که نگاه کنید اگه توی تمام روایت هایی که توی کتاب غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی و سایرین اومده، روم رو وقتی میبینید، میبینید که غیبت مقصود کشورهای غربی هستن. یعنی گویی دو تا نماد، دو تا تفکر در مقابل هم قرار گرفتن، فارس ها و رومیان. و بعد این روایت دیگه از اون روایت های مشهور و مستفیضه، متواتر نقل شده از عبدالله بن مسعود، که هم شیعه هم سنی نقل کردن. حضور پیامبر میگم، از عبدالله بن مسعود میگه حضور پیامبر رسیده بودیم، حضرت با روی گشاده و غرق از حضور و شادی با ما روبرو شد، آنچه را که از حضرت سوال کردیم پاسخ دادن، اگر ما ساکت میشدیم آن حضرت شروع سخن میدادن، تا اینکه گروهی از جوانان بنی هاشم گزارشون از آنجا افتاد و امام حسن و امام حسین در بین آنان بودن، تا چشم حضرت به آنها افتاد، در پی آنان افتاد و تو چشمان آن حضرت پر از اشک کردی، عرض کردیم ای رسول خدا، همواره چیزی در چهرت میبینیم که ما را ناراحت میکند. حضرت فرمود ما خانواده‌ای هستیم، ما اهل بیت خانواده‌ای هستیم که خدای سبحان آخرت را بر دنیا برای ما اختیار فرموده، به زودی بعد از من اهل بیتم در شهرها و سرزمین ها پراکنده و آواره خواهند شد، تا اینکه درخش های سیاه از مشرق زمین به اهتزاز درآید که حق را می طلبم اما حقوقشان را ادا نمی کنم. آنان دست از حق بر نمی دارم اما اجابت نمی شود، دیگر بار درخواست می کنم به آنان اعتنا نمی شود، دست مبارزه زده و به پیروزی دست می یابند. هرگاه کسی از شما و یا ذریه شما آن زمان را درک کرد، باید پیشوای از اهل بیت من بپیوندد، اگرچه با دشواری بر روی برف سینه‌خیز برود. آنها درفش‌های هدایتند که آنها را به دست مردی از اهل بیت من می سپارند. یعنی اولش مردی از اهل بیت من به من، به معنی اون کسی که بعد می فرمایند زمین را از عبدالله پر خواهد کرد، معلوم مقصود حضرت مهدی، ابتداعا اون نیست، اینا زمین سازان ضرور هست. درفش های هدایت هم که آنها را به دست مردی از اهل بیت من می سپارند که نام وی مانند نام من و نام پدرش نام پدرم می باشد، اون مالک زمین می گردد و آن را پر از عبدالله می کند، همان گونه که از جور و ستم پر شده بود. که خب خیلی هم سعی کردن در حقیقت در طول تاریخ اینا رو شبیه سازی کنن دیگه، بحث ابوالحسن خراسانی و اینها. عرضم به حضور شما بعد این هم باز جالب، امام باقر علیه السلام گویی ها میبینم گروهی از مشرق زمین خروج مینمایند به طالب حق هست اما آنها را اجابت نمی کنند، مجدداً بر خواسته هاشون تأکید دارند اما مخالفان نمی پذیرند. وقتی چنین موضعی را مشاهده می کنند شمشیرها را به دوش گرفته در مقابل دشمن می ایستند. این اون تعابیری که اونجا بود اون رو باید اینجا که پاسخ مثبت می گیرند اما این بار خودشان نمی پذیرند تا اینکه همگی قیام کنند و درفش هدایت را جز به دست توانای صاحب شما به کس دیگری نمی سپارند، کشته آنها شهید محسوب می شود. بعد حضرت می فهمند اگر من آن زمان را درک می کردم خیشتن را برای یاری صاحب این امر نگه می داشتم. که خود این جمله نشون می ده که از زمانی که اینها این مبارزه را آغاز می کنند تا زمانی که ظهور حضرت صورت میگیره بیش از عمر معمولی یک انسان نخواهد. من هیچ قضاوتی اینجا نمیخوام بکنم که آیا این مردی از قوم یعنی چی، گرچه که اگه همه اینا شما بخونید بعد واقعا داد میزنه، یعنی آدم خیلی سخته که چیز دیگه ای بخواد تفسیر کنه، ولی من نمیخوام اینجا بگم که یعنی این، ولی قضاوت رو به خود شما میسپارم که فکر کنیم. و بعد در مورد همین مردی از قوم که بر میخیزد و یارانش پاره های حدیدند و اینها داره که بعد از آمد اینها رو فردی به عهده میگیره به نام خراسانی که در روایات مکرر از او به نام خراسانی یاد شد. اینا همه مقدمه بحثانه تو برسن به اون بحث یمن هم. باز روایت درفش‌های سیاه از خراسان خروج می‌کنند که هیچ چیز قادر به برگرداندن آنها نیست تا این که در ایلیا بیت المقدس به اهتزاز درآیند. از اون سو سفیانی از شام ظهور خواهد کرد در مقابله با نهضت حضرت قبل از ظهور. و سفیانی یکی از علائمی است که به عنوان علائم حتمیه ظهور اومده. میدونید در میان علائم مختلفی که برای ظهور هست تقسیم بندی شده در روایات ما، بعضی ها به عنوان علائم حتمیه، بعضی به عنوان علائم غیر حتمیه، که از جمله در مورد سفیانی جزء علائم حتمیه ظهوره که نامش در روایات ما به صورت عثمان ابن عنبسه و اینها در حقیقت ذکر شده، که اولین بار خروجش را هم گفتن که از شهری در مرز سوریه و اردن، اونجاها در حقیقت از حوالی دمشق در حقیقت خروج خواهد کرد و برای 6 ماه می جنگه، برای 9 ماه حکومت میکنه، چندین شهر رو نام برده شده که به دست میگیره، دمشق هست، حلب هست، کلن سوریه و لبنان و اردن رو در حقیقت برش حکومت پیدا میکنه. بعد به سمت عراق میشه، تو در روایت داریم که در حقیقت طرفداران نهضت ظهور و از اون سو عثمانی هر دو به سمت این میرن که در حقیقت عراق رو به دست بگیرن، که سفیانی زودتر میرسه و بعد درگیری در حقیقت بین اینها در اونجا رخ میده. و این که در حقیقت قضیه پیوستن سپاهیان حضرت از ایران در شهر استخر حوالی اهواز برای رفتن به سمت مقابله با سپاهیان عثمانی باز سفیانی باشه، این هم باز بسیار مشهور و مستفید. فکر میکنم که در این حد اشاره احتمالاً دیگه کافی باشه برای اینکه من وارد اون اصل قضیه هم بشم که گفتم مدت ها از قبل من انتظارش رو میکشیدم. مثلا باز داره زمانی که سواران سفیانی به سوی کوفه خروج میکنن، آن حضرت در پی اهل خراسان میفرستد و خراسانیان در طلب مهدی برمی آیند. خب اما بریم در دو یمن. قبل از قیام قائم وقوع 5 علامت حتمی است. این از امام صادق علیه السلام، یمانی، سفیانی، فیحه آسمانی، قتل نفس زکیه و فرو رفتن در بیابان. داریم حضرت که از مکه خروج میکنن، عده‌ای از سپاهیان سفیانی، نه خود سفیانی، سپاهیان سفیانی داره که خصفون بالبیدا. بیدا دوستانی که حج رفته باشن میدونن در نزدیکی مدینه با معجزه حضرت در حقیقت یه عده ای از سپاهیان سفیانی در نزدیکی محلی به نام بیدا در حقیقت تو زمین فرو میرن. حالا موضوع بحث این نیست، موضوع این که یمانی به عنوان یکی از علائم حتمیه ظهور ذکر شد. ولی فرمود خروج سفیانی و یمانی و خراسانی تو بعضی روایات داریم در یک زمان اتفاق میفته، از بعضی برمیاد که خراسانی قبل از ظهور سفیانی خواهد بود. در مورد یمانی هم باز چنین تعارضاتی وجود داره که بعضی همزمانی رو نشون میده، بعضی تقدم رو نشون میده، که حتی بعضی از محققین قائل شدن به این که یمانی شاید دو تا یمانی داشته باشیم، یه یمانی اول داشته باشیم که قبل از ظهور سفیانی و یه یمانی دوم داشته باشیم که در هنگام ظهور سفیانی. از امام رضا علیه السلام قبل از این امر، یعنی امر ظهور سفیانی و مروانی و شعیب بن صالح، شعیب بن صالح باز در مجموعه روایاتی که در رابطه با ایرانیان و نقش اونا در ظهور هست به عنوان سردار سپاه خراسانی که در همون انقلاب قیامی که در حقیقت میرن به سمت اینکه سفیانی رو برش غلبه بکنن سرداری لشکر رو در حقیقت به عهده میگیره. باز در روایت هست یمانی و سفیانی همچون دو اسب مسابقه هر یک میکوشد به دیگری سبقت جوید تا اینکه در حقیقت توی عراق به هم دیگه میرسن. گفته شده که یمانی از نسل زید بن علی باز داره در روایت که فرمان روایی از صنعا به نام حسن یا حسین قیام و با قیام او فتنه ها از بین می رود، خجسته و پاک ظاهر می شود و در پرتو او ظلمت از بین می رود و حق بعد از او بعد از پنهان شدن به وسیله او آشکار می گردد. از روایات این چیزی که برمیاد هست که هم نیروهای یمانی و هم نیروهای خراسانی هر دو به هم میپیوندن وارد جنگ با سفیانی میشن. با آنکه تعداد نسبتا زیادی از ایرانیان وزیران و مشاوران حضرت مهدی و یاران خاص او خواهند بود، که باز داریم کنوزون به طالقانه ایه کنوز، و بعد حضرت میفهمن این کنوزی که من میگم، گنجهایی که میگم در طالقان، منظورم گنجهای ذهب و فضه نیست، طلا و نقره نیست، انسانهای برگزیدن که یاران حضرت ولی عرض خواهند که از جمله آنان فرمانده نیروهای ایرانی شعیب بن صالح هست که امام مهدی وی را به سمت فرماندهی کل ارتش خود برمی‌گزیند و با آن که نقش ایرانیان در زمین سازی قیام حضرت مهدی در تمام سطح‌ها نقش وسیع و فعالی است، وانگهی از نقش مهم یمنی‌ها نیز نباید غافل. یه نکته جالب دیگه هم این که در روایات که در مورد انقلاب در یمن و خروج یمانی صحبت میشه تجلیل زیادی از یمانی میشه، جوری که در عین اینکه خراسانی رو درفشش و درفش هدایت میدونه ولی وقتی یمانی رو میخواد بگه میگه که این درفشیست که پرچمیست که اهدا هست، به هدایت نزدیکتر هست. و حالا مثلا محققین هر کدوم در مورد این خودشون بحث کردن که به فرض این چطور در عین اینکه اون نقش مهم و ایرانی ها در حقیقت توی ظهور دارند و خراسانی و اینها، چطور در مورد یمانی یه چنین چیزی سر گفته شده و این هم خودش باز قابل توجه هست. و باز جای دیگه دیدم که تو روایت تأکید کرده بود به این که کمک به نهضت یمان، این رو در حقیقت به عنوان یک کار لازم که حتما باید یک فرد مؤمن انجام بده در حقیقت آورد. حالا یکی از توجیهایی که مثلا در مورد اینکه چرا هدایتگری بیشتری داره گفته شده این که انقلاب یمانی شاید به این دلیل که مستقیما از رهنمودهای حضرت مهدی استفاده میکنه و خود یمانی به دیدار حضرت نائل میشه، در حقیقت شایسته یه چنین تعبیری از سوی اهلش. به عنوان باز یه نمونه، وقتی در خدمت امام صادق صحبت از سفیانی میشه و اینکه مثلا چون هر خبری میشه، خب به هر حال کسی که منتظر ظهوره، دیدید یه مادری که مثلا بچهش جبهه رفته خبری ازش نیومده، زنگ در که میخوره یه شاید بچه هم باشه، اگه کسی واقعا منتظره هر نشونه ای میبینه هی میگه نکنه اون چیز کسی که من منتظرشم اومده. راوی میگه که مثلا خدمت امام صادق رفتیم گفتیم آره مردم میگن مثلا سفیانی آمده. چطور سفیانی آمده در حالی که خورد کننده چشم او یمانی هنوز نیامده؟ یعنی اون کسی که در مقابل سفیانی وای خواهد ایستاد یمانی. و چیز دیگه ای که باز من به انتظارش بودم و این هم شاید برای اون جالب باشه، اینا رو بعد از وقوع دارم میگم، یه دونه رو هم قبل از وقوع خواهم گفت که دیگه چه چیزی هست منتظرش هستم ولی هنوز اتفاق نیفتاده. چیز دیگه که منتظرش بودم زد و خورد خونین میان ایرانی ها، امیرالمومنین به مالک ابن زمره میگه میفهمن چگونه خواهی بود زمانی که شیعیان این چنین با یکدیگر اختلاف داشته باشند؟ آنگاه حضرت انگشتان مبارک خود را به طور مشبک داخل یکدیگر نمود. عرض کردم یعنی چی با هم درگیر شدن شد. امیرالمومنان در آن هنگام چه مسئله خیری به وجود خواهد آمد؟ این که شر که شیعیان با هم درگیر شدن. حضرت فرمود تمام خیر در آن هنگام است. ای مالک، در آن زمان قائم ما قیام می کند و تعداد 70 مرد را که به خدا و رسول خدا دروغ بسته‌اند پیش کشیده و آنان را به قتل می رساند. علمای سو سپس خداوند همه را به یک بارجگی و وحدت می رساند. چون یه عده هستن که در زمان حضرت هم مقابلشون با حضرت به این صورت هست که میگن نه تو کتاب خدا رو نمیفهمی، یخالفه اهل الاجتهاد داره که از امام صادق علیه السلام قائم در جریان نبرد خود با مسائلی روبرو خواهد شد که رسول خدا با آن مواجه نشده است، چون زمانی که پیامبر در بین مردم مبعوث گردید آنان سنگ و چوب تراشیده بت را می‌پرستیدند، کار راحت بود. اما در زمان حضرت قائم مردم بر او می‌شورند و کتاب خدا را برای آن حضرت تعبیر و تفسیر می‌کنند و به همین جهت با او می‌جنگند. بله، یه عده‌ای هستن که خودشون خیلی هم عالم به کتاب می‌دونن و میگن نه تو نمیفهمی کتاب. از امام باقر علیه السلام، از زمانی که قائم قیام میکند به طرف کوفه حرکت میکند، جمعیتی حدود 12,000 نفر که بطریه نامیده میشوند از شهر خارج شده و سر راه را بران حضرت میگیرند و به دو میگویند از همون راه که آمده ای برگرد، ما را نیازی به اولاد فاطمه نیست. سپس حضرت شمشیر در بین آنان گذاشته و یک نفر آنان را زنده نمیگذارد. میدونید شعار مجاهدین همراه حضرت چیست؟ موت به اذن الله. آنگاه وارد کوفه می شود و همه منافقین شکاک و جنگجویان آنجا را از دم تیغ می گذراند تا موجبات رضایت تعالی را فراهم کند. و یه نمونه دیگه، روایت بسیار طولانی است که شیخ مفید در ارشادشون نقل میکنن و علائم بسیار زیاد رو در اون میشه مرن. در میونش این رو یک کلمه هم در میونش میگه: و اختلاف دو گروه از عجم که باعث خونریزی بسیار در بین آنان خواهد. و اما اونی که منتظرش هم هنوز اتفاق نیفتاده، مرگ ملک عبدالله. آنگاه که مرگ